بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما خواهد رساند.
با سلام. یک آمریکایی ایرانی تبار در دادگاهی در کالیفرنیای آمریکا به طرح خود برای فروش اسلحه به مخالفان رئیس جمهوری ایران اعتراف کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مصطفی مقلوبی قصد داشته نزدیک به 100,000 قبضه اسلحه یوزی و دوربین‌های مادون قرمز را خریداری کرده و به ایران منتقل کند، اقدامی که برخلاف قوانین آمریکاست. در چارچوب توافقی که بین دادستان و وکیل مدافع آقای مقلوبی صورت گرفته، وی خود را گناهکار دانسته و اعتراف کرده است قصد داشته این تجهیزات نظامی را به جناحی در ایران تحویل دهد که متحد رئیس جمهوری پیشین ایران و مخالف محمود احمدی نژاد هستند. نماینده ایالات متحده آمریکا کره شمالی طی 2 روز آینده در زمینه خلع سلاح اتمی کره شمالی با یکدیگر گفتگو می‌کنند. کریستوفر هیل نماینده آمریکا در مذاکرات اتمی کره شمالی ابراز امیدواری کرده است ملاقات 2 روزه‌اش با نماینده کره شمالی به توافقی در جهت خلع سلاح اتمی این کشور بیانجامد. خبری داریم از ایران. فرشاد قربانپور خبرنگار روزنامه توقیف شده هم میهن با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. آقای قربانپور در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت ابتدا قرار وثیقه 200 میلیون تومانی برای وی تعیین شده، اما پس از مدتی با پیگیری خانواده‌اش این مبلغ به 50 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. علت بازداشت این خبرنگار اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. رئیس جمهوری و رئیس بانک مرکزی آمریکا روز جمعه گفتند اقدامات لازم را انجام خواهند داد تا بحران در مؤسسات اعتباری آمریکا بر اقتصاد این کشور آسیبی نرساند. در پی اعطای وام‌های مسکن بی‌رویه در آمریکا، هم‌اکنون بسیاری از شهروندان آمریکایی قادر به بازپرداخت وام‌های خود نیستند. در همین حال از آمریکا خبر می‌رسد که تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید روز جمعه با اعلام خبر استعفای خود گفت از روز 14 سپتامبر در کاخ سفید حضور نخواهد یافت. آقای اسنو که به علت ابتلا به سرطان روده تحت شیمی درمانی است، پیشتر هم گفته بود قصد دارد کاخ سفید را ترک کند، اما اصرار کرده بود که بیماری وی علت کنارگیری او نیست.
هومن سیسان خلاصه ای از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. با سپاس از او. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با جمهوری اسلامی و مسائل پیرامون آن. انتشار اسامی 100 زن قدرتمند جهان توسط مجله فوربس. فروش اثر دین مرهرتز، هنرمند معروف بریتانیایی، به مبلغ 100 میلیون دلار در لندن. و گزارش های دیگر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق با جمهوری اسلامی بر سر جدول زمانی برای پاسخگویی به پرسش‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای در ایران را گام چشمگیری به پیش در راه رفع بحران اتمی تهران خوانده است. اما آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌داد، وجود پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل حکایت از آن دارد که راه پایان این بحران نیازمند گام‌های به مراتب چشمگیرتر و بیشتری است. علیرضا
طاهری. بازیگران عمده عرصه سیاست در جهان غرب از همکنون روشن ساختند که همکاری جمهوری اسلامی در پاسخگویی به پرسش‌های برجای مانده از گذشته را برای جلوگیری از صدور قطعنامه مجازات و تحریم بیشتر و سنگین‌تر حکومت تهران در شورای امنیت بسنده نمی‌دانند. تام کیسی، دستیار سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته پنج شنبه 8 شهریور ماه صریحاً اعلام کرد که از دیدگاه واشنگتن جمهوری اسلامی از پایبندی به تعهدات بین‌المللی‌اش سرباز زده است و در نتیجه جامعه بین‌المللی تصمیم دارد که بر فشارهایش بر حکومت تهران بیفزاید. گریگوری شولتی نماینده دولت آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای یادآور شد که به نظر او آغاز نقل قول. گزارش محمد البرادعی مدیر کل آن آژانس روشن ساخته است که جمهوری اسلامی به نسب سانتریفوژ یا دستگاه‌های گریز از مرکز در نتنز و احداث یک راکتور آب سنگین در عراق ادامه می‌دهد. پایان نقل قول. آقای شولتی 28 روز پیش در گفتگویی با رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی تصریح کرد که تا زمان ادامه فعالیت‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تعلیق آنها در ایران است، واشنگتن به تلاش‌هایش در راه صدور قطعنامه سوم شورای امنیت در تحریم و مجازات حکومت تهران ادامه خواهد داد.
Unfortunately, yes, we are. And we're doing that because Iran has not fully cooperated with the IAEA.
متاسفانه بله. ما به دنبال تحریم و مجازات بیشتر جمهوری اسلامی هستیم. و به این دلیل دنبال این کاریم که جمهوری اسلامی با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کامل نکرده است. ما دنبال این کاریم چون ایران از قطعنامه های قبلی شورای امنیت اطاعت نکرده است. قطعنامه هایی که بر پایه آنها فعالیت هایی مانند غنی‌سازی اورانیوم و تولید آب سنگین راکتور در عراق که برای منظورهای نظامی نیازی به آنها ندارند و دیگر کشورها عموماً معتقدند که این فعالیت‌ها بخشی از یک برنامه هسته‌ای نظامی است، باید به حال تعلیق درآید. در نتیجه تا زمانی که جمهوری اسلامی از چنین اقدام‌هایی دست بر ندارد، ما و همراهانمان به طرف قطعنامه سوم پیش خواهیم رفت.
وزارت خارجه فرانسه نیز در هفته جاری اعلام کرد تا زمانی که ایران درباره موفق گذاشتن فعالیت‌هایش در زمینه غنی‌سازی تصمیم روشنی نگیرد، پاریس به بررسی احتمال صدور قطعنامه سومی بر ضد حکومت تهران ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، در حالی که قدرت‌های غربی در پی تحریم و مجازات بیشتر جمهوری اسلامی اند، با اکراه و مقاومت چین و روسیه در این زمینه روبرو هستند. چین و روسیه ترجیح می‌دهند که پرونده فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در آژانس حل و فصل شود. شاید از همین رو جمهوری اسلامی توافق اخیرش با آژانس را پایان بحران هسته‌ای ایران می‌داند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پارا از این هم فراتر گذاشت و گفت که به نظر او پرونده هسته‌ای ایران بسته شده است. شانون کال کارشناس بلندپایه در زمینه تهدید و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در مؤسسه بین‌المللی صلح در استکهلم پایتخت سوئد این موضع‌گیری‌های اخیر سران جمهوری اسلامی را این گونه تعبیر و تفسیر می‌کند.
I think Iran is looking for a way to take some of the international pressure off of itself and by
ایران در پی راهی است که فشار بین المللی را از دوشش بردارد. به نظر من تهران با متحد شدن به حل و فصل کلیه مسائل عمده بر جای مانده در پرونده هسته‌ایش به کشورهایی مانند چین و روسیه که از اعمال تحریم و مجازات‌های سنگین‌تر بر ایران اکراه دارند کمک می‌کند. این تعهد به کشورهای یاد شده اجازه می‌دهد تا استدلال کنند که باید فرصت بیشتری به ایران داد. بنابراین تا اندازه‌ای به نظر من این تلاش دولت ایران برای خونسا کردن تلاش‌ها در شورای امنیت برای بررسی تحریم و مجازات بیشتر جمهوری اسلامی به دلیل برنامه غنی‌سازی در ایران است.
در هر حال به رغم توافق اخیر ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با سران تهران، نقش این آژانس در حل و فصل بحران هسته‌ای ایران بسیار کمرنگ شده است. به این دلیل چشمگیر که پرونده هسته‌ای تهران در شورای امنیت است و دست کم تا زمانی که اعضای دائمی آن شورا از جمله آمریکا و متحدانش بریتانیا و فرانسه موافق نباشند، پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت به آژانس بازگردانده نخواهد شد.
وجود پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل علیرغم توافق آژانس انرژی اتمی با جمهوری اسلامی در گزارش علیرضا طاهری. امارات متحده عربی روز جمعه از صدور آیین‌نامه جدیدی خبر داد که هدفش کنترل بیشتر صادرات تجهیزات نظامی یا تجهیزات دو منظوره به ایران است. صدور آیین‌نامه جدید در پی درخواست آمریکا از دیگر کشورها در زمینه جلوگیری از دستیابی ایران به کالاهای حساس صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش مریم احمدی.
امارات متحده عربی که فدراسیونی از 7 امیرنشین حاشیه خلیج فارس است، امیرنشین دبی را هم در بر می‌گیرد و دبی یکی از بزرگترین مراکز صدور کالا به ایران است. ایالات متحده از امارات متحده عربی خواسته است نظارت بر کالاهایی را که به ایران صادر می‌شود افزایش دهد. این درخواست آمریکا در راستای هدف اصلی این کشور صورت می‌گیرد که منزوی کردن ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای است. آیین‌نامه یا قانون جدید که جزئیات آن از سوی خبرگزاری رسمی امارات منتشر شده است، به مقامات این کشور اجازه می‌دهد واردات، صادرات یا صدور مجدد کالاهایی را که خطری علیه امنیت ملی، سیاست خارجی، منابع طبیعی، بهداشت عمومی، ایمنی و محیط زیست تلقی می‌شود، منع یا محدود کنند. قانون جدید همچنین صدور یا صدور مجدد کالاهای استراتژیک از جمله تسلیحات و سخت افزارهای نظامی، مواد شیمیایی، بیولوژیکی و کالاهای دو منظوره بدون مجوز ویژه را منع کرده و ایجاد کمیسیون ویژه‌ای را برای نظارت بر معاملات و داد و ستدهای مربوط به کالاهای بالقوه حساس پیش بینی می‌کند. خبرگزاری رسمی امارات می‌نویسد هدف از این اقدام تضمین این مسئله است که چنین کالاهایی توسط افراد فاقد مجوز توزیع نشود و به دست کشورها یا طرف‌هایی نرسد که بر اساس توافق‌ها و پیمان‌های بین‌المللی اجازه دسترسی به این کالاها را ندارند. این ممنوعیت محدود به کالای خاصی نیست، بلکه شامل کالاها و تکنولوژی‌هایی می‌شود که از نظر کمیسیون ویژه در مقوله کالاهای ممنوع قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رویتر، خبرگزاری امارات از کشور خاصی نام نبرده، اما ایالات متحده به امارات متحده عربی هشدار داده است که اگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نتوانند از انتقال تکنولوژی به ایران و سوریه جلوگیری کنند، ایالات متحده خود اقدام خواهد کرد. کریس پادیلا، مدیر کل اداره صادرات وزارت بازرگانی آمریکا، چندی پیش در واشنگتن گفت عدم نظارت بر صدور کالا از سوی دولت امارات متحده هشدار دهنده است. وی گفت ایالات متحده در مورد صدور کالا از طریق بنادر مختلف امارات متحده عربی به ایران و سوریه نگران است و در مورد تداوم این وضعیت هشدار داد.
مریم احمدی گزارش می‌داد. بمب‌گذاری‌ها و خشونت‌ها در افغانستان روز جمعه ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. از جمله در شرق افغانستان 10 غیر نظامی افغان از جمله زنان و کودکان در حمله ستیزه‌رویان کشته شدند. یک بمب‌گذاری انتحاری در فرودگاه کابل نیز منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 10 نفر شد. لیلی سعد گزارش می‌دهد.
به گفته شاهدان و نیروهای ائتلاف در افغانستان، یک بمبگذار انتحاری با انفجار اتومبیلش در نزدیکی یکی از ورودی‌های فرودگاه کابل در روز جمعه منجر به مرگ 2 سرباز افغان و زخمی شدن بیش از 10 نفر شد. انفجار در بخش مشترک نظامی و غیر نظامی فرودگاه کابل که در کنترل نیروهای ناتو است روی داد. یکی از مقام‌های فرودگاه کابل می‌گوید به رغم انفجار، پروازهای غیر نظامی در فرودگاه کابل طبق برنامه انجام می‌شود. نیروهای طالبان که با ارتش ائتلاف در افغانستان مبارزه می‌کنند، مسئولیت حمله انتحاری در فرودگاه کابل را بر عهده گرفتند. علی شاه، یک مقام بلندپایه پلیس افغانستان، می‌گوید بمب‌گذار سعی کرد از ورودی که در کنترل نیروهای ایساف قرار دارد وارد فرودگاه شود. بنا به گزارش‌ها، بمب‌گذار اتومبیل خود را به یک زره‌پوش ناتو زده است و مواد منفجره در اتومبیل وی لحظاتی بعد منفجر شده است. به گفته نیروهای کمکی امنیتی بین‌المللی ایساف، 2 سرباز افغان بر اثر این بمب‌گذاری کشته و 5 سرباز ایساف نیز که هنگام برخورد اتومبیل بمب‌گذار در زره‌پوش بودند زخمی شدند. 4 سرباز افغان و دست کم 2 غیر نظامی نیز بر اثر انفجار در فرودگاه کابل زخمی شدند. حمله های طالبان به نیروهای خارجی و افغان در افغانستان اکثراً به صورت انتحاری و یا بمب‌گذاری در کنار جاده است. بیشترین درگیری میان نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا با شبه نظامیان طالبان در افغانستان در شرق و جنوب این کشور صورت می‌گیرد. در تحولی دیگر در افغانستان اعلام شد روز جمعه در عملیات سربازهای افغان و آمریکایی در استان غزنی 6 عضو طالبان کشته شدند. همچنین چند ساعت پس از انفجار انتحاری در فرودگاه کابل، شلیک خمپاره به پایگاه ارتش آمریکا در استان شرقی کنار منجر به مرگ دست کم 10 غیر نظامی افغان از جمله زنان و کودکان شد. محمد ظاهر از مقام‌های محلی استان کنار که در مرز افغانستان با پاکستان واقع شده می‌گوید 6 خمپاره به مناطق مسکونی در نزدیکی پایگاه ارتش آمریکا در بخش چاوکی در استان کنار برخورد کرده است. محمد ظاهر می‌گوید دست کم 10 نفر بر اثر این حمله کشته شدند. او دشمنان افغانستان را عامل حمله به مناطق مسکونی استان کنار خواند. دشمنان افغانستان واژه‌ای است که مقام‌های افغان در مورد طالبان و متحدان این گروه به کار می‌برند. سخنگوی ارتش آمریکا هم حمله با خمپاره از سوی شبه نظامیان در استان کنار را تایید کرد و گفت هیچ یک از خمپاره‌ها به پایگاه ارتش اصابت نکرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله روز جمعه به مناطق مسکونی در نزدیکی پایگاه ارتش آمریکا در استان کنار را بر عهده نگرفته است.
لیلی سعد نگاهی داشت به آخرین حوادث مرگبار در افغانستان. مجله فوربس اسامی 100 زن قدرتمند جهان در سال 2007 را منتشر کرد. در این فهرست آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان رتبه نخست را به دست آورده است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز از رتبه 2 در سال گذشته به رتبه 4 تنزل یافته است. به گفته مجله فوربس خانم مرکل همچنان با رهبری خوب خود دنیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آنگلا مرکل موفق شد رهبران 8 کشور صنعتی جهان را متقاعد کند تا برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بکوشند. خانم مرکل همچنین توانست رهبران اتحادیه اروپا را برای جایگزینی قانون اساسی به تصویب نرسیده این اتحادیه تشویق کند. وو ای معاون نخست وزیر چین در این لیست مقام دوم را به دست آورده و مقام سوم به هوچینگ مدیر عامل شرکت مالی تمسک هولدینگز از کشور سنگاپور رسیده است. زنان دیگری هم که پست‌های ارشد دولتی و حکومتی را اشغال کردند، رتبه‌هایی را در این فهرست به خود اختصاص دادند. در این لیست ملکه الیزابت ملکه بریتانیا مقام 23، هلن کلارک نخست وزیری زلاند نو مقام 38، ترژا هلونن رئیس جمهوری فنلاند مقام 50 و گلوریا آرویو مقام 51 جدول را به خود اختصاص دادند. سناتور هیلاری کلینتون در رده 25 و نانسی پلوسی رئیس مجلس ایالات متحده در رده 26 قرار دارند. لارا بوش بانوی اول آمریکا نیز در رده 60 فهرست است. نکته قابل توجه حضور 30 زن از کشور آمریکا از رتبه 1 تا 50 است. 9 زن از کشورهای اروپایی، 4 زن از چین، 2 زن از آسیای جنوب شرقی، 1 زن از اسرائیل و 1 زن از آمریکای جنوبی نیز در رتبه‌های زیر 50 قرار دارند. از دیگر نکات جالب توجه این فهرست حضور زها حدید آرشیتکت مشهور عراقی الاصل انگلیسی است که در رتبه 68 جای گرفته است. کریستین امانپور خبرنگار معروف بریتانیایی که ایرانی الاصل است در رتبه 74 ایستاده و تنها فردی است که اگرچه تحت عنوان کشور بریتانیا در جدول آمده اما ایرانی تبار است. دکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر تنها زن افغان جدول است که در رتبه 92 نام او به چشم می‌خورد. از رتبه 50 تا 100 نیز نام 19 زن آمریکایی، 12 زن اروپایی، 5 زن از کشورهای عربی کویت، قطر، اردن و امارات متحده عربی، 3 زن از چین، 2 زن از آفریقا، 2 زن از آسیای جنوب شرقی، 2 زن از ترکیه، 1 زن از اسرائیل، 1 زن از جامائیکا و 1 زن از استرالیا دیده می شوند. نکته قابل توجه حضور چشمگیر زنان آمریکایی و بعد از آن اروپایی و همینطور حضور کمرنگ زنها از کشورهای مسلمان، قاره آفریقا و آمریکای جنوبی است. دیگر مسئله قابل تحلیل است که در کشورهای مسلمان زنها بیشتر در بخش خصوصی و مالی صاحب قدرت هستند و به جز شیخ لبنا القاسم که وزیر اقتصاد در امارات متحده عربی است و مقام 99 فهرست را به خود اختصاص داده است، زنها در پست‌های دولتی جایی ندارند، در حالی که در آمریکا و اروپا و در کشورهای آسیای جنوب شرقی زنان بسیاری از مقام‌های بلندپایه دولتی را تصاحب کردند. در فهرست 100 زن قدرتمند جهان 29 زن در مقام‌های ارشد سیاسی از جمله صدر اعظم، رئیس جمهوری، نخست وزیری، مشاور ارشد رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر اقتصاد و امور مالی، رئیس مجلس و سناتور قرار دارند. در کشورهای عربی مها الغنیم رئیس یک مؤسسه مالی، شیخ موزه بنت ناصر همسر پادشاه قطر، ملکه رانیا ملکه اردن و ویدیا شمریا از امارات رئیس گروه جامبو به ترتیب در رتبه‌های 72، 79، 82 و 97 و در مقام‌های غیر دولتی و یا تشریفاتی قرار دارند. روز جمعه 25مین سالگرد اولین ویروس کامپیوتری است. این ویروس که 25 سال پیش توسط یک دانش آموز دبیرستانی نوشته شده بر روی فلاپی دیسک کامپیوترهای اپل قرار داشت و پس از باز کردن محتوای دیسک کامپیوتر آلوده به این ویروس می‌شد. امین بزرگمهر نگاهی دارد به تاریخچه ویروس‌های کامپیوتری.
کاری که ریچ اسکرنتا یک دانش آموز کلاس 9 به عنوان شوخی 25 سال پیش شروع کرد، باعث شد که نام وی به عنوان اولین فردی که ویروس کامپیوتری را نوشت باقی بماند. اگرچه در 25 سال گذشته وی سایت خبری تجاری تاپیکس را راه اندازی کرد و تا کنون چندین برنامه کامپیوتری را نوشته، اما نام اسکرنتا به عنوان کسی که ویروس الک کلونر اولین ویروس کامپیوتری را نوشت برای همیشه باقی میماند. اسکرنتا که همکنون 40 سال دارد در یک مصاحبه درباره اولین ویروس کامپیوتری میگوید این یک شوخی احمقانه عملی بود. من فکر میکنم اگر قرار باشد بین این که اسم من برای این کار باقی میماند یا اسمی از من برده نشود انتخاب کنند، ترجیح میدهم که مرا به عنوان اولین فردی که ویروس نوشت بشناسند. ویروس الک کلونر که در واقع از آن به عنوان اولین ویروس کامپیوتری یاد برده میشود، شباهت ویروس های امروزی ندارد. این ویروس که بر روی فلاپی دیسک کامپیوتر اپل 2 نوشته شده بود، زمانی که به کامپیوتری وارد میشد یک شعری بر روی صفحه مانیتور ظاهر میشد با این مضمون که آلوده خواهد شد تمام دیسک هایت، وارد خواهد شد به تمام چیپ هایت. اما این ویروس را که اسکرنتا در سال 1982 در تعطیلات زمستانی دبیرستانش نوشت، از نظر قدرت تخریب شباهتی ویروس های امروزی ندارد. در سال 1986 ویروس برین اولین ویروسی بود که وارد سیستم داس مایکروسافت شد. این ویروس توسط دو برادر پاکستانی نوشته شده بود و پس از آلوده شدن کامپیوتر، شماره تلفن مغازه تعمیر کامپیوتر این دو برادر بر روی صفحه ظاهر می‌شد. در سال 1988 ویروس موریس وارد کامپیوترها شد. شاید بتوان گفت این اولین ویروسی بوده که بر روی اینترنت به طور گسترده پخش شد. ویروس موریس توسط یک دانشجوی دوره فوق لیسانس دانشگاه کرنل نوشته شد که در آن زمان پدر وی کارشناس ارشد امنیت کامپیوترهای دولت آمریکا بود. بر اساس تخمین‌ها ویروس موریس 6000 کامپیوتر دانشگاه و ارتش را آلوده کرد. اما ویروس ملیسا از اولین ویروس‌هایی بود که از طریق ایمیل وارد کامپیوترها می‌شد. این ویروس که در سال 1999 پخش شد، زمانی که کاربران یک اتچمنت یا صدای متنی که ضمیمه ایمیل می‌شود را باز می‌کردند، این ویروس به صورت خودکار به 50 نفر اول کانتاکت لیست یا فهرست ایمیلی کاربر یک ایمیل می‌فرستند و کامپیوترهای آنان را نیز آلوده می‌کند. به همین خاطر این ویروس طی مدت چندین ساعت سراسر جهان را آلوده کرد. در سال 2001 کودرت که شاید از اولین کرم‌های شبکه بود، با استفاده از معایب برنامه مایکروسافت وارد کامپیوتر می‌شد. این ویروس تنها نیاز به یک شبکه داشت تا کامپیوتر را آلوده کند و نیازی به باز کردن ایمیل یا برنامه‌ای نبود. در سال 2003 پخش کرم‌های شبکه بلاستر و سوبیگ باعث شد که مایکروسافت برای اولین بار به منظور تعقیب قانونی و بازداشت ویروس نویسان جایزه نقدی تعیین کند. و ما در سال 2004 ویروس سسر که یکی دیگر از کرم‌های شبکه بود، با استفاده از معایب مایکروسافت وارد کامپیوتر می‌شد و در آخر منجر به سوختن و یا ریبوت شدن کامپیوترهای آلوده می‌شد. گرچه از سال 2004 و پس از پیدایش ویروس سسر ویروس‌های دیگر نیز به بازار آمدند، اما هیچ یک به حد و توان سسر کامپیوترهای جهان را آلوده نکردند.
به مناسبت 25مین سالگرد تولید اولین ویروس کامپیوتری، امین بزرگمهر نگاهی داشت به تاریخچه ویروس کامپیوتری. اما به یک گزارش هنری توجه فرمایید. یک اثر دمیان هرتز، هنرمند بریتانیایی، به قیمت 100 میلیون دلار به فروش رفت. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه سخنگوی گالری وایت کیوب در لندن که آثار دیمین هرست اکنون در آنجا به نمایش گذاشته شده، اعلام کرد یک اثر این هنرمند بریتانیایی به قیمت 100 میلیون دلار به فروش رفته است. سخنگوی وایت کیوب اعلام کرد این اثر را یک گروه سرمایه گذاری خریداری کرده و اجازه فاش کردن اطلاعات بیشتری در مورد آنها را ندارد. اثر به فروش رفته یک جمجمه انسان است که الماس سراسر آن را پوشانده. این جمجمه که از جمجمه یک مرد 35 ساله قرن 18 قالب گیری شده است، از طلای سفید ساخته شده و بر روی آن 8601 الماس کار گذاشته شده است. از جمله یک الماس بزرگ صورتی رنگ که در پیشانی جمجمه کار گذاشته شده و به تنهایی بیش از 8 میلیون دلار ارزش دارد. دندانهای واقعی جمجمه قرن 18 نیز در اثر آقای هرست کار گذاشته شده است. این اثر که For the Love of God یا به خاطر خدا نام دارد، زمانی که بیش از 2 ماه پیش برای اولین بار در گالری وایت کیوب به نمایش گذاشته شد، جنجال بسیاری آفرید که قسمت کوچکی از آن مربوط به قیمت گزافه این اثر بود. برخی منتقدان این اثر هرست را اثری توصیف کردند که با بی‌سلیقگی خلق شده و دیان را نمایانگر جامعه‌ای دانستند که محصول فرهنگ زرق و برق است. با 100 میلیون دلاری که برای این اثر پرداخت شده، کل درآمد آثار به فروش رفته از نمایشگاه اخیر آقای هرست به 350 میلیون دلار میرسد. معمولاً گالری‌ها در بریتانیا 30% بهره و هنرمندان 70% آن را دریافت می‌کنند. آثار آقای هرست به قیمتی بیش از هر هنرمند زنده دیگری به فروش رفته است. دیمین هرست در کمتر از 2 دهه اخیر به چنان ثروتی دست یافته است که اکنون میگوید مطمئن نیست برای ساخت این جمجمه سر تا سر الماس 20 میلیون دلار خرج کرده است یا 30 میلیون دلار. با وجود به فروش رفتن به خاطر خدا، بنا به توافق صورت گرفته، این اثر هنوز میتواند در چند نمایشگاه آثار دیمین هرست به نمایش گذاشته شود.
فروش یک اثر از دیمین هرست، هنرمند بریتانیایی، به مبلغ 100 میلیون دلار در گزارش مهدیه جاوید. ساعت 26 دقیقه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید و ما حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
توقف تیم استقلال تهران در مقابل تیم مس کرمان در ورزشگاه آزادی، اولین پیروزی تیم سایپا قهرمان فصل گذشته لیگ برتر و همچنین شکست تیم پگاه گیلان در جدال شمال و جنوب فوتبال ایران در برابر صنعت نفت آبادان از جمله نتایج مهم سومین هفته مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران در روز جمعه بود. در این بازی‌ها استقلال تهران در ورزشگاه آزادی و در حضور نزدیک به 50,000 تماشاگر با کسب نتیجه مساوی 1-1 در برابر تیم مس کرمان متوقف شد. در این مسابقه دیدنی، پرحادثه و البته پربرخورد که 5 کارت زرد و 2 اخراجی در پی داشت، ابتدا پائولو زالدون در دقیقه 54 برای تیم کرمانی گلزنی کرد و سپس حمید شفیعی در دقیقه 81 گل مساوی استقلال تهران را به ثمر رساند. در این بازی و در نیمه اول مهدی رحمتی دروازه‌بان تیم مس کرمان با مهار کردن ضربه پنالتی میثم منیعی یکی از بازیکنان مؤثر تیمش بود. در اواخر این دیدار حمیدرضا رجبی از تیم مس و امیرحسین صادقی از تیم استقلال با دریافت کارت قرمز توسط داور از بازی اخراج شدند. تیم سایپا قهرمان فصل گذشته لیگ بعد از تحمل 2 شکست پی در پی در 2 هفته اول این بازی ها از جمعه با نتیجه 3-1 میزبانش پاس همدان را مغلوب کرد و در شهر رشت در نبرد شمال و جنوب فوتبال ایران تیم صنعت نفت آبادان با 1 گل از صد میزبانش تیم پگاه گیلان گذشت. در سایر بازی های روز جمعه ذوب آهن در اصفهان با 1 گل مغلوب میهمانش شیرین فراز کرمانشاه شد. در تهران و در ورزشگاه شهرک اکباتان تیم راهن با همین نتیجه یعنی 1-0 بازی را به سباباتری واگذار کرد و سرانجام در اهواز تیم ملوان بندر انزلی با کسب نتیجه مساوی بدون گل در مقابل استقلال اهواز با 1 امتیاز شیرین به خانه بازگشت. بدین ترتیب در پایان هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران تیم پرسپولیس با کسب 3 پیروزی پی در پی با 9 امتیاز و با تفاضل گل به اضافه 6 در صدر قرار دارد و سپاهان اصفهان هم با همین تعداد امتیاز اما تفاضل گل کمتر در مکان دوم است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با به پایان رسیدن خبرهای ورزشی که حاکی از توقف تیم فوتبال استقلال در برابر مس کرمان در خانه خود بود، به پایان مجله خبری نیمه شب می رسیم. اما قبل از آن به یک خبر کوتاه توجه فرمایید. دولت عراق با استقبال از تعلیق فعالیت‌های سپاه مهدی از همه گروه‌های شبه نظامی خواست تا همانند این گروه فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورند. روز چهارشنبه مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه به شبه نظامیانش در سپاه مهدی دستور داد فعالیت‌هایشان را برای مدت 6 ماه متوقف کنند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در درگیری‌ها میان گروه‌های مسلح شیعه در کربلا دست کم 50 تن کشته شدند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبرم. بخش بعدی خبرها را میتوانید تا نیم ساعت دیگر بشنوید. ارتباط با جهان.